صفحه 307 5 پرونده محمد حسین حسام وزیری. پاورقی: از آنجا که محمد حسین حسام وزیری هیچگاه توسط تشکیلات اطلاعاتی بریتانیا مورد بازجویی قرار نگرفت، در این بخش برخلاف بسیاری از موارد پیشین فقط به ارائه گزیده‌ای از اهم گزارش‌های موجود درباره فعالیت‌هایش به ترتیب وصول اقدام شد. ادامه متن. 1. خلاصه امنیتی دسامبر 1943 آذر 1323. گزیده: گزیده از پرونده شماره 600-186 شین پ، نام وزیری، اصل در پرونده شماره خلاصه امنیتی خاورمیانه شماره 159 سریال خط تیره تاریخ 2/1/44، اصل از خلاصه امنیتی خاورمیانه تحت ارجاع ندارد تاریخ 9/12/43 18 آذر 1322، گزیده شده در 3/9/44 توسط او بی بخش آر بی. پیوست خرابکاری برای ماه نوامبر 1943 آبان 1322 ایران در خلاصه اطلاعاتی شماره 138 پیوست ویژه اس آی بند 6.2 از بخشی از ستون پنجم ایرانی تحت امر فرانس مایر یاد شده که در ارتباط با راه آهن ایران عمل می کردند. هدف اصلی این بخش کسب اطلاع از مواد جنگی بود که از طریق راه آهن حمل می شد و آنگاه در مرتبه خیلی ثانوی امکان خرابکاری. اطلاعات مربوط به این بخش از نامه وزیری کسب شده که سرپرست بخش مزبور به او گزارش می داد. اینک مایر در بازجویش اظهار داشته که این بخش زائیده ذهن وزیری بود و در واقع فقط از یک نفر تشکیل می شد که مایر هیچگاه او را ندیده است. در فاصله ژوئن تا سپتامبر 1942، خرداد تا شهریور 1321 با او ارتباط برقرار کرده بود، ولی از آن تاریخ به بعد مایر با مقامات راه آهن ارتباطی نداشته است. 2. برای بازداشت دیگر اعضای ستون پنجم آذر 1322، اصل در پ 6C65932-7C728 فرانس مایر، گزیده از خلاصه ضد اطلاعاتی شماره 15 مورخه 5/12/43 برابر با 14 آذر 1322 اداره امنیت دفاعی مرکز اطلاعات مشترک ایران واصله در 28/12/43. وظایف اصلی ضد اطلاعات در ایران: 3. از فهرست 172 نفری که به صورت مشترک از طرف مقامات بریتانیا و شوروی تقاضای بازداشتشان شده بود، هنوز 25 ایرانی باقی مانده است. تعدادی از مهمترین اعضای ستون پنجم هنوز آزاد هستند، از جمله حبیب الله نوبخت و پسرش دانش، سید ابوالقاسم کاشانی، محمد حسین حسام وزیری و حسین علی قراگزلو. بازداشت آنها باید کماکان مهمترین اولویت دوم باشد، به ویژه اینکه کاشانی و قراگزلو ممکن است برای فرار به خارج اقدام کنند. گزارش شده است که فرد اخیر و ذکر قراگزلو به همدان رفته است، ولی نظر به تلاش پیشینش برای اخذ ویزای سوئیس و ارتباط روشن شده او با اطلاعات ارتش آلمان احتمال دارد که برای راهیابی به ترکیه سعی کند. 3. گزارش شولتز مه 1944 اردیبهشت 1323، گزیده: گزیده از پرونده شماره پ 600-186 نام وزیری محمد حسین حسام الدین، اصل در پرونده پ 66327 شولتز پیونکا سریال ای 5427 مورخه 7/5/44 برابر با 17 اردیبهشت 1323، اصل از بی آی بی روایت قضیه شولتز تحت ارجاع خط تیره، گزیده شده در 21/12/44 توسط آی پی بخش آر بی. دکتر برتولد شولتز از عوامل اطلاعات ارتش آلمان در سال 1942 برای مدت زمانی قابل توجه در ایران آزاد بود و در نهایت به متفقین تحویل شد. او با وزیری در تماس دائم بود و گزارش های مربوط به شولتز حاوی اشارات فراوانی به وزیر است. گزیده زیر از خلاصه پرونده اخذ شده است. در این میان شولتز از طریق احمد نامدار با فرانس مایر و پیک او وزیری ارتباط گرفت و در پی مناقشات فراوان تصمیم گرفته شد که شولتز در قلمرو قشقایی مخفی شود. در 17 مارس 1942 برابر با 26 اسفند 1320 شولتز همراه با احمد نامدار به شمیران رفت، از آنجا نیز کماکان سعی کرد با میهنش ارتباط حاصل کند ولی پیکای او نتوانستند از مرز عبور کنند. استمداد او از ژاپنی ها نتیجه‌ای به دنبال نداشت و هنگامی که یکی از پیکای وزیری توسط بریتانیایی ها دستگیر شد وی متوجه شد که باید برای مدتی مخفی گردد. 4. خلاصه ضد اطلاعاتی جوان 1944 تیر 1323 بسیار محرمانه. گزیده از پرونده شماره P6600-186 نام وزیری. اصل در پرونده SF206 ایران و عراق 1A جلد 3 سریال 51A تاریخ وصول 6/7/44 اصل از اداره امنیت دفاعی تحت ارجاع 27 مورخه 25/6/44 4 تیر 1323 گزیده شده در 22/12/60 توسط PW بخش R6 گزیده از خلاصه ضد اطلاعاتی شماره 27 اداره امنیت دفاعی مرکز اطلاعات مشترک ایران. اطلاعات مندرج در این گزارش نباید به فردی جز مخاطبانی که بنا به اجازه صریح اداره امنیت دفاعی مرکز اطلاعات مشترک ایران معین شدند تحویل منتشر یا نشان داده شود. گذرنامه جعلی که توسط محمد حسین حسام وزیری مورد استفاده قرار گرفته است. 18. پلیس ایران در مورد قضیه جعل گذرنامه تحقیقاتی انجام داده است. بنگرید به بند 16 پیوست الف به خلاصه ضد اطلاعاتی شماره 24 مورخه 11 مه 1944 21 اردیبهشت 1323. آنها میگویند که شخصی به نام کاظم هدایت پور مأمور تهیه این گذرنامه بوده است. وی متولد بندر پهلوی است و حدود 37 سال سن دارد. در سن 15 سالگی نیز به روسیه رفته بود. سپس در تهران به کار مشغول شده بود. نخست به عنوان یک مترجم، بعداً در یک مغازه عکاسی و در آخر نیز با فردی موسوم به هیدروپت ملیکیان شریک شد که در کار قاچاق اجناس تعاونی ارتش بریتانیا از جنوب بود. 19. هدایت پور در آغاز سعی کرده بود 2 جلد گذرنامه سفید از سفارت افغانستان تهیه کند که به نتیجه نرسید. سپس از طریق باقر کاغذ نویس و سید مرتضی امیریان با یکی از کارمندان اداری گذرنامه شهربانی به نام امیر درخشانی تماس گرفته و از او خواسته بود یک فرم تقاضای ویزا برایش تهیه کند که روی آن مقامات بریتانیا موافقت خود را برای سفر به ترکیه تأکید کرده باشند. درخشانی متوجه شد که یک معمار اهل قم به نام غلام رضا عباسیان تأییدیه لازم را از انگلیسی ها گرفته است. او شماره فرم و همچنین یک فرم تقاضای گذرنامه سفید را به امیریان داد. شخص مذکور امیریان نیز آن را به نام غلام رضا عباسیان پر و امضا کرده بود. محمد حسین حسام وزیری با گذرنامه‌ای که بر این اساس صادر شد مسافرت کرد. هدایت پور در زندان است ولی هنوز اعتراف نکرده است. 5. از پرونده شولتز ژوئیه 1944 تیر 1323 گزیده. گزیده از پرونده شماره 600/186 نام وزیری. اصل در پرونده شماره 66/327 پشین شولتز سریال خط تیره تاریخ وصول 15/7/44 اصل از اداره امنیت دفاعی مرکز اطلاعات مشترک ایران تحت ارجاع SPK5 مورخ 15/7/44 24 تیر 1323 گزیده شده در 15/3/45 توسط EHF بخش WRH قضیه وزیری. 6. در ارتباط با دلایل احتمالی عدم توفیق در بازداشت محمد حسین حسام وزیری، مدت زمانی بود که این زن در ذهن ما شکل گرفته بود که شاید این امر از آن رو باشد که به عنوان یک مأمور دو جانبه توسط شوروی ها استخدام شده است و در نتیجه دست ها به اون نمی رسد. البته نمی توانیم کاملا از این بابت مطمئن باشیم، ولی شواهد قوی اند و در ادامه جزئیات آن را بیان می کنیم، چون اگر ظن ما درست باشد از لحاظ روشن‌تر ساختن شیوه های کار شوروی ها اهمیت دارد. 7. هنگامی که در ژوئیه اوت 1943 تیر و مرداد 1322 فهرست بازداشتی ها در حال تدوین بود و با مقامات امنیتی شوروی در تبادل نظر بودیم، در فهرست اسامی مورد نظر خود نه فقط نام میم هه وزیری را گنجاندیم، بلکه از پدرش سرهنگ حسام وزیری رئیس پلیس تهران نیز نام بردیم. آنها مقامات امنیتی شوروی از ما خواستند که نام پدر حسام وزیری را از فهرست حذف کنیم، زیرا احساس می‌کردند که حتما از او می‌توان برای بازداشت پسرش استفاده کرد. موجب شگفتی ما نبود که سرهنگ وزیری نیز یکی از منابع آنها از آب درآید، ولی در عین حال که با درخواست آنها موافقت کردیم، در مورد امکان موفقیت آنها در بهره برداری او نیز ابراز تردید کردیم. 8. از آن زمان به بعد تا هنگامی که از رسیدن میم هه وزیری به استانبول مطلع شدیم، جز چند گزارش تایید نشده راجع محل اقامت او هیچ سراغی از او نداشتیم. با این حال نظر به تحولات بعدی جای توجه دارد که اکثر آن گزارش ها از حضور او در حوزه تحت اشغال روسیه حکایت داشتند. 6. اطلاعات مخفی شوروی و قضیه حسام وزیری اوت 1944 مرداد 1323 اداره امنیت دفاعی مرکز اطلاعات مشترک ایران تهران فوق محرمانه فقط افسران ارجاء DOASRIS 6 اوت 1944 15 مرداد 1323 فعالیت های سازمان اطلاعات مخفی شوروی و قضیه وزیری 1. در 4 اوت 1944 13 مرداد 1323 پیامی دریافت کردم مشعر بران که سرهنگ آساتوروف می‌خواهد مرا در اسرع وقت ملاقات کند. برای 11:30 دقیقه ملاقاتی ترتیب داده شد و او آنچه را که می‌خواست بگوید گفت. 2. مرکز مسکو او را مجاز داشته بود به ما بگوید که تمام ترتیبات اتخاذ شده برای تأمین یک گذرنامه جعلی برای محمد حسین حسام وزیری و رد کردن وی از مرز توسط شوروی ها صورت گرفته است. وی برای رخنه به تشکیلات آلمانی ها در ایران و ترکیه توسط آنها استخدام شده بود. آساتوروف نه به دیدار اخیر وزیری از وین اشاره داشت و نه به تاریخ استخدام او توسط آنها در وهله نخست. وی با دشواری بسیاری سعی در توضیح این نکته داشت که جزئیات و نحوه پیش برده این قضیه تماماً تحت هدایت مرکز طرح و اجرا شده بود و در نتیجه وی قبلاً نتوانسته بود موضوع را اظهار کند. 3. حالا از او خواسته شده بود که ضمن اظهار این موضوع از ما بخواهد از تعقیب و شناسایی تمام عناصر درگیر این پرونده دست برداریم. وی ابراز اطمینان کرد که چون ادامه تحقیقاتی که ما بر آن اصرار داشتیم احتمالاً میتواند به شرمساری شوروی ها منجر شود، اطمینان دارد که برای رهایی دست‌اندرکاران جعل گذرنامه که به دستور ما توسط پلیس بازداشت شده بودند خود راهی پیدا خواهیم کرد. علاوه بر این خطر آن وجود داشت که برنامه‌های آنها لو برود. 4. جا دارد یادآور شویم که برای واداشتن شوروی ها به رو کردن دستشان از آنجایی که همیشه بر این باور بودیم سوء ظن ما به وزیری صحیح است. تلاش مضاعفی به خرج دادیم که پلیس را به تحقیقات کامل تر در مورد گذرنامه وادار کنیم. این امر و حملات متعدد ما نسبت به سست بودن نظارت بر مرز ایران و ترکیه اینک آنها را وادار کرده است به گونه که امیدوار بودیم دست خود را رو کنند و ثابت شود که سوء ظن ما کاملا به جا بوده است. 5. آساتوروف همچنین تقاضا کرد که از تعقیب خانواده وزیری و نزدیکان و آشنایانش دست بشوییم که خود شگفتی و دیگر نکاتی را که در بند 12 SPK5 15 ژوئیه 1944 یعنی 24 تیر 1323 خاطر نشان کرده ایم توضیح می دهد. احتمالاً اشاره ما در همان نامه مبنی بر آنکه به نظر می آید وزیری با کارفرمایان شوروی خود نیز رو راست نیست، اشاره چندان نادرستی نبوده است. زیرا آساتوروف می‌خواست بداند که آیا بر اساس تحقیقاتی که انجام داده ایم می‌توانیم اطلاعاتی را در مورد وزیری ارائه کنیم که باعث تحکیم قید و بند آنها بر او شده و عملکرد وزیر را بهبود بخشد یا خیر. البته نباید تصور کنید که ما او را به خوبی در قید و بند نداریم، بلکه فقط می‌خواهیم مطمئن باشیم. 6. به آساتوروف اطمینان دادم که می تواند روی کمک ما حساب کند و از صداقت وی تشکر کردم. ولی هیچ واکنشی نشان ندادم که او متوجه شود هر آنچه را که ما گفته است متضمن نکته جدیدی نیست. نه به نام دیگر چهره های درگیر اشاره کرد و نه به شیوه هایی که به کار بردند و مطمئن هستم که از میزان گستردگی اطلاعات ما در مورد ماوقع بی اطلاع است. این وجه بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت. در ادامه به او گفتم که بقیه کار را باید به ما واگذار کند تا بتوانیم به تدریج شاخ خود را بیرون بکشیم. چرا که نمی بایست کاری کنیم که مردم نسبت به قطع ناگهانی علاقه ما نسبت به پرونده وزیری شک کنند. به او گفتم که به هر حال این پوشش را که آشکار است، پوشش فوق‌العاده ایست باید حفظ کرد. 7. آساتوروف اصرار داشت که به خوبی به این نکته واقف است و آن را تماماً به خود ما واگذار می‌کند که فکری به حالش بکنیم. وی در پایان اهمیت آتی این قضیه را برای ما و همچنین آنها در ارتباط با اهداف مشترکمان متذکر گردید، به ویژه اینک که آلمانی‌ها در ترکیه نیز مجبور شده بودند فعالیت‌هایشان را زیرزمینی کنند. 8. از این فرصت استفاده کرد و از او پرسیدم که در مورد آنکه آیا روس‌ها می‌خواهند در مورد کیست همکاری کنند پاسخی دارد یا خیر. جواب او خیلی جالب بود. او گفت که درباره ملاقات 17 ژوئیه 26 تیر که پیش از سفر کلونل اسپنسر به انگلستان صورت گرفت، گزارش مفصلی نوشته است و آن را با یک پیک سریع و سیر به مسکو فرستاده است. زیرا موضوعی بدین اهمیت و محرمانه را نمی‌توان به دست هر کسی سپرد و نه به دست رمز. اینکه آیا این امر برای آن صورت گرفت که دست غیر بدان نرسد و یا اینکه رمزهای آنها شناسایی شده بود روشن نشد. وی گفت تأخیر در وصول پاسخ بدین دلیل است. 9. من همان نکته ای را که او در مورد کاربرد وزیری در ترکیه با توجه به قطع روابط آن کشور با آلمان مورد اشاره قرار داده بود نسبت به کیس مطرح کردم. وی به من اطمینان داد که از اهمیت موضوع کاملا واقف است و امیدوار است که در صدور اجازه همکاری او پاسخ مساعدی از مرکز برسد. 10. تردیدی نیست که به رغم موقعیت نامناسبی که در CIT 413 مورخ 22 ژوئیه 1944 اول مرداد 1323 مورد بحث قرار گرفت و گزارشی که ما بعد از مذاکرات مربوط به کیس و دیگر مسائل مطرح شده از سوی فرماندهی کل نیروهای ایران و عراق کردیم، در مجموع در این اواخر روزها به نحوی فزاینده رویه دوستانه‌ای در قبال این واحد اتخاذ کردند. مخصوصاً آساتوروف ابراز دوستی می‌کند و در مجلس جشنی که شورای بریتانیا به مناسبت سال روز تولد چخوف برگزار کرد، سفیر شوروی راه خود را کج کرده، بدان سوی باغ رفته و ضمن فشردن دست کاپیتان و بانو کیرد برای مدتی نیز با آنها صحبت کرد. این دگرگونی فضا می تواند دلایل متعددی داشته باشد. 11. این نکته را روشن کردیم که اینک از ما انتظار می رود در مورد وضعیت حاصل از ملاقات بین فرماندهی کل شوروی و بریتانیا به مقامات مافوق گزارش دهیم. آنها می دانند که ما این به اصطلاح پاسخهایی را که در مورد پرسش‌های مطرح شده ارائه گردیدند به هیچ وجه مکفی نمی دانیم و احتمالاً امیدوارند تا مختصر رفع کدورتی به عمل آورند. در این حال، بحث ما در مورد سستی نظارت بر مرزها نیز بحث محکمی است. آنها کوتاهی خود را از آن نخواهند کرد، ولی در این حال که هنوز پاره اشخاص اجازه خواهند یافت از این مسیر استفاده کنند، به تدریج در بهبود وضع خواهند کوشید. و بالاخره وضعیتی که به نظر می آید در مورد قضیه وزیری ما آنها را در آن قرار دادیم. 12. روزها به اذعان داشتن بهره برداری خود از وزیری، برش کاملی از شیوه های اطلاعاتی خود را در یک بشقاب گذاشته و تقدیم کردند. از جمله مواردی چون نوع عواملی که به کار می گیرند، نامانها، مبالغی که بدانها می پردازند و کیفیت سلاحی که شکل دادند. کل ماجرا فوق‌العاده روشنگر است. در واقع تردیدی نیست که روسا در حال حاضر از گستردگی آگاهی ما به هیچ وجه اطلاعی ندارند، به ویژه اینکه در اداره سانسور به شناسایی مکاتبات محرمانه وزیری موفق شده ایم. هنوز در مورد اینکه متوجه شده ایم غلام رضا عباسیان همان وزیری است نیز تصور روشنی ندارند. 13. شوروی ها از طریق وزیری شبکه بسیار جالبی درست کردند، ولی یکی دو اشتباه اساسی را نیز مرتکب شدند. روحی ایرانی آذربایجانی را به حساب نیاوردند. بدون تردید این عجب و بیهودگی وزیری بود که موجب شد نه فقط در ترکیه ماهیت خود را بر برادران قشقایی فاش کند، بلکه بدانها توصیه کند که از طریق او با سرکنسول شوروی در استانبول دیدار کنند. در واقع همین پیش آمد بود که برای اول بار دیدگان ما را بر گوشه‌ای از این رخدادها باز کرد. 14. وسواس بیش از حد آنها در مورد مخفی کاری باعث شد که به رغم اینکه با سازمان اطلاعاتی متفقین کار می‌کردند، تا موقعی که در خلال دستگیری سراسری عوامل محور در ترکیه بنا به تقاضای مقامات بریتانیایی شخص وزیری در خطر بازداشت قرار گیرد، در مورد نقش جدید وی سکوت کند. اگر آنها قبلاً در این مورد صداقت بیشتری به خرج داده بودند، ما برای گردآوری نشانه‌ها و اطلاعاتی که اینک با توجه به اذعان شوروی‌ها رنگ و روی جدیدی به خود گرفته است، وقت و فرصت کمتری صرف می‌کردیم. 15. این احتمال را از نظر دور داشتند که ما این دشواری را بر خود هموار کنیم و دستخط‌هایی را که در اداره سانسور می‌بینیم با صدها نمونه‌ای که از دستخط‌های وزیری همینک در اختیار داریم مقایسه نماییم. به نظر می‌آید که به ذهن آنها خطور نکرده بود که این اداره می‌تواند در کار سانسور آنقدر به جزئیات توجه کند که بتواند اسامی مستعار مختلفی را که وزیری مورد استفاده قرار می‌دهد شناسایی کند. البته این از بخت خوب ما بود که توانستیم پیش از آنکه آساتوروف موضوع را اذعان کند، بسیاری از این نامه‌ها را مورد توجه قرار دهیم. 16. اگر در خلال آزمایش این نامه‌ها نوشته‌های مخفی آشکار شود، جالب خواهد بود بدانیم که این تکنیک روس هاست و یا دو سر بازی کردن وزیری که شاید در عین تظاهر به کار کردن برای روس ها هنوز هم برای آلمانی ها کار می‌کند. هر یک که باشد، اطلاعاتی که به دست خواهیم آورد کمال اهمیت را دارند و می توانیم در هر حال از آنها استفاده مناسبی ببریم. 17. حتی پیش از آنکه آساتوروف به ما خبر بدهد نیز، این امر که پولی که وزیری می گرفت از ایران به ترکیه می رفت برای ما عجیب می نمود. به نظر ما دلیل متقن دیگری می نمود دال بر آنکه روس‌ها پشت او قرار دارند و بدون تردید این شیوه است که از طریق آن او را اداره می کنند. 18. این موضوع دو نکته جالب دیگر را پیش می کشد. نخست آنکه به نظر می رسد فعالیت‌های او از ایران اداره می شود و نه از ترکیه و یا مستقیماً از روسیه، و نکته دیگر نیز آنکه به رغم اشاره تلویحی ما به اداره امنیت دفاعی ترکیه مبنی بر ارتباط احتمالی وزیری با شوروی، آنها هنوز نتوانستند از رابطه او با روس‌ها گزارشی ارائه کنند. بنابراین سوای تنها اشتباه او در مورد سرکنسولگری شوروی و برادران قشقایی، رد او در ترکیه به خوبی استتار شده است. البته اداره امنیت دفاعی ترکیه راجع مسعود عالی شناس، یکی از اعضای شبکه وزیری که به جاسوسی شوروی نیز اشتهار دارد، گزارشی ارسال داشته است. 19. در ارتباط با احتمال بازی دادن شوروی ها توسط وزیری، نه فقط از این موضوع می توان یاد کرد که وی پیشنهاد کرده بود که برادران قشقایی را در پاورقی سطر یا سطوری در پایان صفحه افتاده است. ادامه متن. 20. در مورد زمان استخدام وزیری توسط شوروی ها در مرحله نخست، اینک چنین به نظر می آید که احتمالاً از طریق سرگرد محمد علایی صورت گرفته باشد. نخستین ستون پنجمی ایرانی که در محافل درونی ستون پنجم بند را آب داد. او در وهله اول اطلاعات خود را بر شوروی ها فاش کرد و آنگاه برای ما. وزیری بعد از مناقشه خود با مایر در ژوئن 1943 خرداد 1322 در وضعیتی کم و بیش مبهم و نامعلوم نزد او به مازندران رفت. 22. هنگامی که از طریق بازجویی گروه مایر متوجه شدیم که حسین کیهانی وزیری را به خانه علایی در مازندران برده بود، بار دیگر با علایی تماس گرفتیم ولی او صرفاً اظهار داشت که وزیری توانسته بود فرار کند. معهازا هنگامی که علایی در مقام رئیس ژاندارمری به کرمانشاه رفت، در آنجا برای افسر رابطه ما در منطقه داستان متفاوتی را نقل کرد که پس از مراجعت به تهران و تماس مجدد ما با او آن را به کار گرفت. وی این بار توضیح داد که دلش به حال وزیری سوخته بود و با اتومبیل خودش او را به تهران آورده و در آنجا رهایش ساخته بود. وی حتی قول داد که او را برای ما پیدا کند، ولی اینک چنین به نظر می آید که احتمالاً شوروی ها توانسته بودند علایی را وادار کنند که وزیری را از طریق کیهانی بربایند. کیهانی با وزیری دعوا کرده بود و کیهانی همیشه می گفت که می خواست او را بکشد. احتمالاً داستان دوم علایی پوششی است که آن را شوروی ها برای پوشاندن رد خود از طریق او عنوان می کنند. 23. اتفاق مشابه دیگری نیز رخ داد که در خور توجه است. غلام حسین ابتهاج، رئیس ایران تور که سال گذشته پیش از بازداشت وزیری و نیوندی با او صحبت کرده بودیم، در بهار امسال به نحوی هیجان زده تلفن کرد و گفت شخصی را با یک ریش سیاه در تهران دیده که فکر می‌کند وزیری باشد. وی مدعی شد که شخص مزبور را شناخت و پیش از آن که بتواند کاری بکند گریخت. وزیری در اسناد مایر و همچنین در نامه‌ای که از لحاظ نوشته‌های مخفی تحت آزمایش است به ابتهاج اشاره دارد. از این رو کاملا ممکن است که شوروی‌ها توانسته باشند با استفاده از ارجاعات مورد بحث او را تحت فشار گذاشته باشند و یا وزیری او را به کار گرفته باشد. پاورقی سطر یا سطور پایانی صفحه افتاده است. ادامه متن. 24. برداشت ما این است که شوروی ها در مجموع خیلی از بابت وزیری راحت نیستند و احتمالاً یکی از دلایل تقاضای آنها از ما برای اطلاعات بیشتر در مورد وزیری جهت تحکیم قید و بند خود برونیز همین امر است. البته یکی از دلایل دیگر آنها در طرح این خواسته تمایل شدید آنهاست در برآورد میزان اطلاعات ما درباره او. 25. نوع عاملی که به کار می‌برند نیز در خور توجه است. کل کار بدون استثنا از آذربایجانی‌ها تشکیل شده است با رگه‌هایی از نژاد ترکی، هرچند که از اتباع ایران هستند. در پایان این گزارش از اشخاصی که به احتمال قوی درگیر این کار هستند، فهرستی ضمیمه شده است که خود بیانگر این موضوع است. در حال حاضر ظاهراً از این شبکه بر ضد آلمانی ها استفاده می شود، ولی احتمال کاربرد آن را برای حال اگر نگوییم کنترل عملی لااقل نفوذ سیاسی در آینده نباید از نظر دور داشت. همین اکنیز از آن برای نزدیک شدن به رؤسای قشقایی استفاده شده و ما به گونه ای که خود آنها رؤسای قشقایی از آن داشتند می دانیم که با سفیر شوروی در تهران دیدار داشتند. 26. با این حال اینک در موقعیت مناسبی قرار گرفتیم که در عین نظاره بر تحولات جاری با خواسته شوروی مبنی بر منع تعقیب وزیری نیز موافقت کنیم. همینک از اطلاعات امنیتی خاورمیانه و اداره امنیت دفاعی ترکیه خواسته ایم که اقداماتی را که از آنها خواسته بودیم برای دستگیری وزیری در ترکیه انجام دهند لغو کنند. از فشار خود بر پلیس ایران کاسته و از پرسجو در محافل مرتبط با وزیری نیز دست برداشته ایم. در حال حاضر بدان اندازه اطلاعات کافی داریم تا هر داده پراکنده ای را که در خلال عملیات معمول خود کسب خواهیم کرد بر تصویر اصلی اضافه کنیم. و از همه بهتر آنکه با توجه به بی اطلاعی روس‌ها از آگاهی ما به اسامی مستعار مورد استفاده وزیری، هنوز می توانیم از طریق سانسور پستی نیز کار خود را ادامه دهیم. در واقع تا زمانی که خودشان مخصوصاً از ما نخواهند که به این موارد توجه کنیم، اتخاذ راه و روشی جدای از ادامه رفتار معمول ما موجب شگفتی آنها خواهد شد. 27. در تحلیلی که از مکاتبات زمیمه شده است، مقادیر بسیار متنابهی پول مورد توجه قرار گرفته است. پاورقی، سطر یا سطور پایانی صفحه افتاده است. ادامه متن. بسیار محرمانه DOASR 15/6/1944. فهرست افرادی که به احتمال قوی با قضیه وزیری ارتباط دارند. پاورقی، کسانی که با نشانه ستاره مشخص شدند از آذربایجان و دیگر نقاط شمال ایرانند، توضیح در اصل، و برخی از این اسامی نیز با نشانه مربع متمایز شدند ولی در مورد معنی این نشانه توضیحی ملاحظه نمی شود. ادامه متن. 1. محمد حسین حسام وزیری ستاره. 2. سرهنگ دوم حسام وزیری پدر 1 ستاره. 3. سرگرد محمد علایی ستاره. 4. فیروز خلیل نیا ستاره. 5. نادر خلیل نیا برادر 4 ستاره. 6. خاور خلیل نیا همسر 4 ستاره. 7. نظیف افروز مادر 4 ستاره. 8. محمد علی افروز برادر 7 ستاره. 9. عباس صادقیانپور عموی 4 ستاره. 10. بهلول زنوزی برادر زن 4 ستاره. 11. علی زنوزی برادر 10 ستاره. 12. جعفر ناهید زنوزی از بستگان 10 ستاره. 13. ابوالقاسم زنوزی برادر 10 ستاره. 14. ابوالفتح زنوزی برادر 10 ستاره. 15. عبدالله زنوزی برادر 10 ستاره. 16. کاظم هدایت پور مربع. 17. هیدراپوت ملکیان مربع. 18. باقر کاغذنویس مربع. 19. سید مرتضی امیریان مربع. 20. حسین امیر درخشانی مربع. 21. باقر شالچی ستاره مربع. 22. مسعود عالیشناس مربع. 23. علی اصغر افشارنیا با نام مستعار آلانگو ستاره. 24. غلام رضا ابتهاج ستاره. 25. رضا امینزاده ستاره. 26. اقبال نظام بایندر ستاره. 27. علامت سوال صرافزاده دوست 4 ستاره. پاورقی، نشانه استفهام در اصل. ادامه متن. 28. علامت سوال قهرمانی دوست 4 ستاره. 29. مرتضی نامدار. 30. غلام حسین نامدار پدر 29. 31. سرهنگ نامدار برادر 29. 32. ایرج معزی دوست 29. 33. محمد لطفی تبریزی ستاره. 7. گزارش خلیل نیا دسامبر 1945 آذر 1324 گزیده. گزیده از پرونده شماره P6600-186 نام وزیری. اصل در پرونده شماره P6600-128 خلیل نیا سریال 35A. تاریخ وصول 19/12/45. اصل از گزارش داخلی اداره امنیت دفاعی سوریه تحت ارجاع 3696-PD مورخه 18/12/45 گزیده شده در 12/4/46 توسط HM بخش WRH. گزیده از گزارش بازجوی شماره 1 اداره امنیت دفاعی سوریه درباره فیروز خلیل نیا ارائه شده به اطلاعات امنیتی خاورمیانه در 19/12/45 برابر با 28/1324. نسخه ای از گزارش بازجوی شماره 1 اداره امنیت دفاعی سوریه درباره شخص فوق ذکر زمیمه است. اگرچه بخش اعظم اطلاعات مندرج در این گزارش احتمالاً اینک صرفاً ارزشی تاریخی خواهد داشت ولی با توجه به ارتباط کنونی عباسیان وزیری با روس‌ها در خور اهمیت است. فوق محرمانه دفتر امنیت دفاعی سوریه، گزارش بازجویی شماره 1، تاریخ بازجویی 6 و 7 و 8 دسامبر 1945، 15 تا 17 آذر 1324. نخستین ملاقات خ با فرانس مایر. پاورقی: در سراسر این گزارش خ یا کی به فیروز خلیل نیا اشاره دارد. توضیح در اصل. ادامه متن. 7. در ژوئیه یا اوت 1942، تیر یا مرداد 1321، هنگامی که خ در تدارک سفر دوم خود به ترکیه بود. 9. دو یا سه روز بعد علی آبادی به دیدار خ آمد و اظهار داشت که ترتیب ملاقاتی داده شده است. سپس آن دو به منزل ژنرال ابوالحسن پورزند رفتند. جلیل نویدی، برادر زن وزیری، نیز دم در منتظر بود. در حالی که خ و علی آبادی به منزل نزدیک می شدند، یک اتومبیل ارتشی فرا رسید و ژنرال پورزند همراه با یک افسر دیگر پیاده و وارد خانه شدند. آنگاه خ و علی آبادی نیز وارد شده و خ به ژنرال و همراهش حسین خان معرفی گردید. محمد حسین حسام وزیری، یکی از آشنایان خ، نیز در این دیدار حضور داشت. سفر دوم خ به استانبول. 13. در اواخر اکتبر 1942، اوایل آبان 1321، خ که به کارهای شخصیش در استانبول پایان داده بود، به تهران مراجعت کرد و پولی را که از هینتس دریافت کرده بود به 12600 تومان تبدیل نمود. اندک زمانی پس از مراجعت خ، وزیری با او تماس گرفت و با او دستور داد که 2600 تومان را تحویل و ما بقی را به صادق محمودی بدهد که برای تحویل پول از طرف حسین خان مراجعه خواهد کرد. اینک وزیری فاش ساخت که حسین خان فرانس مایر است. یک افسر اطلاعاتی آلمانی و نامه که خ به استانبول برده بود در ارتباط با فعالیت‌های جاسوسی مایر در ایران بود است. وزیری اضافه کرد که در حال حاضر مایر از نام حسین خان ربیعی استفاده می‌کند. خ مابقی 10000 تومان را در دو قسط 5000 تومانی به محمودی تحویل داد. ملاقات دوم خ با فرانس مایر. 14. در ژانویه 1943 دی 1321 خ برای بار دوم به دیدار مایر برده شد. دیدار در منزل حاج اسماعیل فخار صورت گرفت. مایر نامه دومی برای پروفسور هینتس در استانبول به او داد. خ به ترکیه فرار می کند. 20. خ راهی تبریز شده و در انتظار آماده شدن گذرنامه همسرش برای سفر به ترکیه در منزل عمه‌اش اقامت گزید. 2 ماه گذشت و گذرنامه حاضر نشد و در نتیجه خ به تنهایی رهسپار استانبول شد و در اواسط اکتبر 1943 اواخر مهر 1322 بدان جا رسید. 21. یک ماه بعد از ورود خ، غلامرضا عباسیان نامی که معلوم شد کسی نیست جز دوست قدیمیش محمد حسین حسام وزیری به دیدارش آمد. عباسیان سعی کرد که خیرا متقاعد سازد که او را در فعالیت‌هایش به نفع سازمان اطلاعات آلمان کمک کند و پیشنهاد کرد که دوره آموزشی بیسیم را طی کرده و توسط چتر نجات به ایران اعزام گردد. خه میگوید حاضر نشد در برنامه‌های عباسیان شرکت کند و تا فوریه 1944 بهمن 1322 که در استانبول اقامت داشت به فعالیت‌های متعارف تجارتی مشغول بود. در این دوره عباسیان از خ به عنوان یک بانک استفاده می کرد. 9000 لیره ترک نزد او سپرده بود و هر از گاه مبالغ مختصری برداشت می کرد. 22. در 10 فوریه 1944 21 بهمن 1322 خ به اداره تبدیل ارزی استانبول احضار شد. وی از لحاظ مسائل مالیش مورد بازجویی قرار گرفته و به قاچاق ارز به کشور متهم گردید. خ در واقع مقصر بود و بعدها متوجه شد که عباسیان برای پیشبرد برنامه حیاتی خود برای خ این اطلاعات را درز داده بود. 23. هنگامی که خ به عباسیان گفت که با مقامات ترکیه مشکل پیدا کرده است، وی فوراً پیشنهاد کرد که برای احتراز از این مشکلات برای یک سفر تجاری به سوئیس برود و وعده داد که ویزاهای لازم را نیز بگیرد. خ به آلمان می رود. 24. در 27 فوریه 1944، 8 اسفند 1322، عباسیان خ و خواهرش معصومه زنوزی که قصد داشت به همسرش بهلول زنوزی در سوئیس ملحق شود، استانبول را به قصد سوئیس از طریق صوفی و وین ترک گفتند. در واقع عباسیان برای خ ویزای سوئیس نگرفته بود، ولی قول داد که پس از رسیدن به وین اقدام کند. 25. پس از ورود به صوفیه، عباسیان آنها را ترک گفته و با هواپیما به وین رفت. قرار شد خرا پس از ورود به وین توسط قطار ملاقات کند. در ایستگاه راه آهن وین یک مقام جوان آلمانی که معرفی نامه ای از عباسیان داشت به استقبال خه آمد. برای خه و خواهرش در هتل مایزل شادن جای در نظر گرفته شد. 6 مارس 1944 برابر با 16 اسفند 1322. 26. صبح روز بعد عباسیان با خه تماس گرفت و او را ملاقات سروان مولر برد که زبان فارسی می دانست. مولر به خه اطلاع داد ترتیبی داده شده که وی کار با بیسیم و عملیات جاسوسی را فرا گرفته، آنگاه با چتر نجات در ایران فرود بیاید. خه از تقبل چنین مأموریتی استنکاف کرد و جلسه مزبور با عصبانیت مولر و ناسزاگویی او به هر دوی آنها خاتمه یافت. زندانی شدن خ. 27. آنگاه عباسیان برای دیدار از سالزبورگ وین را ترک گفت و بعد از یک هفته که مراجعت کرد، او و مولر بار دیگر سعی کردند خ را به عنوان یک عامل فعال استخدام کنند. با این حال خ کماکان امتناع ورزید و در 20 مارس 1944 3 اسفند 1322 بازداشت و زندانی شد. او تا 3 مه 1944، 9 خرداد 1323 که آزاد شد، در سلول شماره 20، 7 و 9 روسا ایرلند زندانی بود. دیگر افراد مرتبط با پرونده مایر. 38. خ مدعی است که در دوران مشارکت فعالانش با ستون پنجم فقط از افراد ذیل در گروه مایر اطلاع داشته است. فرانس مایر، محمد حسین حسام وزیری، اینک غلامرضا عباسیان. ارتباطات روسی غلامرضا عباسیان، وزیری. 42. خ در خلال اقامت اخیرش در استانبول با عباسیان دیدار داشت. او گفت که کاملا آشکار بود که در حال حاضر عباسیان برای روس‌ها کار می‌کند، زیرا در ارتباط دائم با کنسول شوروی بود و حتی زبان روسی را فرا می گرفت. وی با مقامات آمریکایی و یک مستر بنت از سازمان اطلاعاتی بریتانیا در اصل نیز ارتباطهای فراوان داشت. پرسش‌های ضمنی از خ بیانگر آن است که وی فکر نمی‌کند که در خلال دوره پیشین همکاریش با عباسیان او جز برای آلمانی‌ها برای افراد دیگری کار کرده باشد. هنگامی که خ استانبول را ترک گفت، عباسیان از او خواست به پدرش سرهنگ حسام وزیری اطلاع دهد که حالش خوب و سلامت است ولی پول لازم دارد. خ فکر می‌کند که عباسیان می‌خواهد به ایران مراجعت کند. نتیجه گیری. 48. نظر به همکاری خ با عباسیان و احتمال آنکه وی در جریان عبور و مرورهای خود از مرز ایران و ترکیه در 1942 و 1943 از کمک روس‌ها برخوردار بوده باشد، زنان می‌رود که خه به عنوان یک عامل روسیه به خدمت گرفته شده باشد. در خلال بازجویی‌های ضمنی و تلویحی، نشانه‌ای دال بر صورت گرفتن یک چنین استخدامی و یا اینکه بنا به اطلاع خه، عباسیان قبلاً نیز در عین همکاری با آلمانی‌ها برای روس‌ها نیز کار می‌کرده است، ملاحظه نشد.